همیشه از افسانه من که پیچی بر افلاک با شیون هر مرد شبان از این دل دیوانه من شهر مرانم که مجنون وفایم سرگشته تو عاشق بیرنگ و ریایم چون رفت دیگر این دل دیوانه ز دستم زنجیر بیارید و ببند پای زنجیر بیارید و ببندید پای آن مرغ که سرگشته که پر زد و گم شد در ظلمت چشمان سیاهت مرغ دل دیوانه من آن قصه دیوانه زنجیر بگردن از شهر گریزان شد و با قافله ها رایم یک گوش از افسانه من یک گوش از
رادیو سلامت نجوای خوش تندرستی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
برادر من در اثر تصادف مرگ مغزی شدن. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا،
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخونم.
خان، دختر جوانی رو میبینیم که اومدن برای گرفتن کارت اهدای عضو. سلام.
سلام، خسته نباشید.
چی شد که اومدیم برای کارت اهدای عضو؟
من در واقع دوست داشتم.
خب خانواده مخالفت نکردن برای گرفتن کارت شما؟
نه، بیشتر تشویقم کردن. کاری ندارن البته.
توی خانواده کسی هست که کارت اهدای عضو گرفته باشه؟
نه متاسفانه.
با فردی که دچار مرگ مغزی شده تو خانواده روبرو بودین؟
نه.
از کجا پس متوجه این کار شدید؟ از رسانه ها، تلویزیون، رادیو؟
از رسانه ها، بعد بیشتر توی فیلم ها که نشون میده، تبلیغات.
امیدوارم که عمرتون 120 ساله باشه، اما به هر حال میدونین که این کارت یک عمل نمادینه و حتما رضایت اولیای دم هم لازم هست.
بله بله.
چند سالتونه؟
من 20 سال.
حرف خاصی داریم برای جوونا که اونها هم تشویق بشن به گرفتن کارت اهدای عضو؟
به نظر من یه کار بیشتر با دله، باید دوست داشته باشی تا بتونی یه همچین جسارتی رو به خرج بدی.
کارت اهدای عضو یکی از بزرگترین نمادهای فرهنگی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
در ترویج فرهنگ اهدای عضو ما داوطلب داریم، از جمله از بیمارستان‌های مختلف و مدیران روابط عمومی و همچنین هنرمندان خوب کشورمون. در خدمت جناب آقای بردبار هستیم. ایشون هم از فیلمسازان و تهیه کنندگان خوب هستند و همین که از مسئولین محترم روابط عمومی هتل قلب بیمارستان شهید رجایی. آقای بردبار سلام.
سلام، عرض ادب و احترام.
چی شد تصمیم گرفتی جز سفیران اهدای عضو باشی؟
قصه طولانی، ولی کسی که درد کشیده موضوعی باشه بیشتر درک میکنه. محمد رضای بردباری که بیمار قلبیه و از کودکی دچار عارضه قلبی بوده و 3 بار قلب عمل کرده و مرگ رو تجربه کرده در آنژیوگرافی که بهش ویتک میگن یا ایست قلبی ناگهانی، و از سال 90 که در سن 23 سالگی من بر بار سوم قلبم عمل کردم و خیریت خداوند متعال این بود که از عمل آخرم و عمق دانشی سال سوم سینما بودم، دلم خواست یک فیلم با موضوعیت بیماران قلبی بسازم. وقتی این کارو کردم، اساتید چون آقای دکتر نوحی، آقای دکتر ملکی کارو دیدن و از اعتمادی که به من کردن سپاسگزارم و از سال 90 تا به الان در رکاب این بزرگان افتخاری دارم که در رکابشون بودم. فعالیت‌های هنری و فرهنگی در زمینه کمک به بیماران قلبی کردیم در بیمارستان شهید رجایی به واسطه هنرمندان و به واسطه پزشکان، تا رسید که پارسال تصمیم بر این شد من اولین فیلم سینماییمو با محوریت بیماری قلبی بسازم به نام حیات. با سرکار خانم دکتر نجف زاده و کلن مجموعه انجمن اهدای عضو آشنا شدم و قریب به 7-8 ماه هستش که این آشنایت باعث شد که آموخته های بیشتری رو کسب کنم و ما هم اومدیم گوشه ای از کار رو دست بگیریم تا بتونیم خدمتگزار خوبی باشیم.
پس داستان شما آقای برد با داستان طولانی هست. خودتون هم بیمار قلبی بودید و به هر حال شاید در زمانی نیازمند گرفتن قلب، ولی خوشبختانه این اتفاق نیفتاده، درسته؟
بله درسته، ولی مادرانی که پشت در اتاق عمل ایستادن، این عشق، این ناراحتی، این توسل و این به خدا نزدیک شدن رو من از چهره مادرم دیدم و درک میکنم. زمانی که من داشتم وارد اتاق عمل میشدم پیش خودم میگفتم من مرگ هراسی ندارم، ولی تنها نگرانی مادرم بود، چون میدونستم که بعد از من هیچ کس دیگه در این دنیا نداره و این خیلی سخت بود برای یه مادری که بچه‌شو از دست بده و اینو به مراتب من تو این 7-8 سالی که در بیمارستان شهید رجایی فعالیت میکنم دارم میبینم و هر بار که این اتفاق میفته اندوه بر من غلبه میکنه و انگیزه بیشتری برای خدمتگذاری به بیماران قلبی و نیازمند و همه قدرت و توان فکری، جسمی و هنریمو میخوام خرج کنم برای ساخت یک کار فاخر و ادامه روح یک فرهنگسازی خوب بشه.
هر فرد مرگ مغزی میتواند جان 8 نفر را نجات دهد. اهدای عضو، اهدای زندگی.
یه حسی میگه باور کن، تموم زندگی غم نیست، تموم میشه غم و پاییز، نه این یه حس مبهم نیست، دوباره میرسه از راه بهار روشن فردا، زمستون میره و سردی نمیمونه تو راه با.
مریضی من از موقعی شروع شد که دائم کف پاهام بدنم خارش خیلی شدید داشت، از آن توانایی بدنم از دست داده بودم، دائم بدنم مورمورهای خیلی شدید میکرد، درست نمیتونستم کارامو انجام بدم. از اونجا شروع شد تا اینکه به مرور زمان بیشتر میشد. پیش دکتر اینا رفتم و گفتم باید حتما پیوند کبد بشه. یه دختر دارم با یک پسر، خیلی روزای خوبی داشتم، یک دفعه در سن 21 سالگی این بیماری اومد سراغ من، با اسهال خونی و اینا مواجه شدم، طوری بود که اصلا از منزل نمیتونستم بیام بیرون چون نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. دکتر رو اینا رفتم، گفتن که روده هاتون اینا هم شما زخم مجاری صفراویتون گرفته، تحت درمان بودم. ولی تو این 9 سال که تحت درمان بودم خیلی سختی زیادی کشیدم. دکتر گفت چی باید حتما پیوندای کبد بشه. بعد خیلی ناراحت بودم، اینا دوست نداشتم مثلا پیوند بشم، گفتم خیلی سخته، شاید مثلا 1000 تا اتفاق برام بیفته، دوست ندارم برم اصلا برای پیوند. یکی از دوستانو معرفی کرد، گفت من اینجا پیوند کبد انجام دادم پیش دکتر نجات الله بیمارستان طالقانی، انجام دادم خیلی هم خوب بوده، نترس برو حتما انجام بده، زندگی تحول پیدا میکنه. به لطف خدا با کمک دکتر نجات الله عمل شدم و خیلی هم حالم خوبه، دیگه عصبانی نمیشم، دیگه خیلی خوب شده برام، بچه ها میان پیشم که میبینمشون، تواناییمو به دست آوردم، دیگه خارش بدنو ندارم، مرمور بدن رو ندارم، به هر حال دارم زندگیمو ادامه میدم. فقط تا آخر اون باید داروامو استفاده کنم، داروهای سرکوب کننده ایمنی بدنمو استفاده کنم. الان خیلی خوشحالم که پیوندم موفقیت آمیز بوده.
در ایران سالانه 3000 مرگ مغزی قابل اهدا اتفاق میفته. هر فرد مرگ مغزی میتونه 53 نفر رو از معلولیت و 8 نفر رو با اهدای اعضای حیاتی خودش از مرگ حتمی نجات بده.
اهدای عضو، اهدای زندگی.
بین دستای من و تو با ستاره میشه پل زد، واسمونه عشق و امشب میشه با ستاره گل زد، میشه از من و تو رد شد تا ابد ما شد و ما بود، میشه از فرشته سر شد، میشه هم رنگ خدا.
من الهام نوری هستم. در اثر تصادف باعث شد که مرگ مغزی بشه و اهدا شدن. خانوادهشون اول یکم براشون سخت بود ولی بعدن دیگه راضی شدن. اولین نفری بود که پیش اومده بود که ما دیده بودیم. دیگه گفتم اگه دکترها میگن که حتما مرگ مغزی شده، به نظر من اهدا بشه بهتره. گفتم حتما این کار رو کنی، هم ثواب داره، بالاخره خیر اموات هم بهتره برسه بهشون. اونجوری که من شنیدم رضایت اولیای دم مثلا لازمه که باشه، ولی خب به خاطر اینکه بالاخره مادر پدرن، دوست دارم که بدونن، خاطرم میگفتم اونا در جریان باشن بهتره.
خوبی خانم قاسمی؟ مهرنگیز قاسمی، انشالله امشب به سلامتی عمل پیوند کبدتون انجام میشه توسط آقای دکتر ربانی و کادرشون، در واقع تیمشون که پرستارای بخش پیوند اعضا میشه. سونوگرافیتون انجام شد؟
بله.
بچه ها ازتون رگ گرفتن؟
بله، خونم گرفتن برای آزمایش رادیولوژی عکس هم انداختن.
عکس قفسیش
نگرفتن؟ بله، اونم گرفتن.
مامینی انجام دادن، رگ هم ازتون گرفتن و آماده اتاق عمل نشون. ناشتر هستیم دیگه.
بله.
از صبح ناشتر هستیم.
عدیشم.
انشالله خوب خدا رو شد. همه چی داره خوب پیش میره امشب. عمل پیوندتون با موفقیت انجام بشه و تشریف بیارید آی‌سی‌یو، ما در خدمت هستیم.
خدمت هستیم. ممنون. دستتون درد نکنه. موفق باشید. تشکر.
الان چه حسی دارید؟ استرس ندارید؟
استرس ندارم.
ولی
نه. هم خوشحالم هم ناراحتم. خوشحالم از اینکه خوب میشم تو خانواده، پیش بچه‌ها و خانواده هستم. ناراحت از این خانواده، اون شخصی که الان اعضای بدنشو به من میخواد هدیه بده.
پس از این بابت خوشحالیم. بله، خب عمل پیوند کبد انشالله انجام میشه و سالیان سال با این کبد جدید شما زندگی خوب و خوشی در کنار خانواده انشالله خواهیم داشت. و یه مسئله خیلی مهمی برای بعد از عمل پیوندتون هست، اینی که داروهای بعد از عمل پیوند و داروهایی که در واقع سیستم ایمنی شما رو سرکوب میکنه که این کبد جدید یا عضو جدید وارد بدنتون شده، این در واقع رد نشه، از طرف سیستم ایمنیمون در واقع دفع نشه، یه سری داروها باید بخورید که سیستم ایمنی شما رو سرکوب کنه. این مسئله خیلی مهمیه برای بعد از پیوندتون که این داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی رو دقیق سر وقت و طبق آموزشایی که ما روز ترخیص بهتون میدیم مصرف کنید که انشالله مشکلی پیش نیاد.
برای نجات زندگی لحظه ها مهم است.
من مادر بزرگ نوید زمانیم. اگر تو خواب به من میگفتن که یه موقع نوید اینطوری میشه و این باغ ملک میشه بوستان، من باورم نمیشد. حسهارم هم که دیگه نمیدونم چی میگم، چون این مادر شاغل بود، بچه رو من خودم نگذاشتم، بچه رو من بزرگ کردم، پیشه من بود.
یه صحبت بکنیم با خانواده هایی که الان بیمار دچار مرگ مغزی دارن ولی هنوز رضایت ندادن که اعضاش برداشته بشه.
ببینید، من یکی از بستگانمون پسرش مرگ مغزی شد، شوهرش راضی بود ولی مادره راضی نشد، نذاشتن آخرم اهدا کنن. حالا الان پشیمونه، بعدم پشیمونه، میگه من اشتباه کردم.
محمد بابایی خواننده خوب و جوان کشورمون در کنار ماست.
هیچ جایگاهی مقدس‌تر، بالاتر و عزیزتر در درگاه خداوندم نیست. کسانی که عزیزی رو از دست دادن و آخرین لحظه اعضای بدنش رو هدیه میکنن تا جان تازه و نفس تازه‌ای به دیگر عزیزان و دیگر هموطنان ببخشن، آرزو میکنم از صمیم قلب اونهایی که با خدا معامله میکنن، اون چیزی که حاجت قلبیشون، از دستای با برکت حضرت امیر هدیه بگیرن. برای این کار خیر لحظه‌ای درنگ نکنید، شاید دیر بشه.
تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه میبارید، تو جانب عشق را گرفتی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
آشنایی با ویروس جهش یافته لامبدا. خوب است بدانید گونه جهش یافته کرونا با نام لامبدا برای اولین بار در پرو کشف شده است. این ویروس تا کنون در 31 کشور جهان شیوع یافته است. این گونه کرونا خطرناکتر از دیگر گونه های کرونا جهش یافته است. این ویروس توانایی دور زدن آنتی‌بادی ها را دارد. لطفاً مراقب سلامتی خود و اطرافیانتان باشید.
ببین ما متاسفانه فجایعی اینجا میبینیم که شاید توی هیچ فیلم وحشتناکی هم قابل توصیف نباشه. به قول بعضی پزشکان میگن که ما الان انقدر توی مرحله استرس هستیم هنوز خودمون متوجه نیستیم که داره چی به سرمون میاد. شاید واقعا بعد از دوران کرونا ما دیگه نتونیم اون وضعیت روحی قبلیمون رو پیدا کنیم. شاید هممون نیاز به مشاوره اعصاب و روان پیدا کنیم با چیزایی که داریم میبینیم. ببین دیدن یه مادر بارداری که بچهش تو شکمشه و داره زجر تنفسی میکشه، همزمان با اون شکمش داره بالا و پایین میزنه که معلومه بچه داره چه استرسی رو میکشه از نظر اکسیژن، چیز کمی نیست و تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. یا مادر بارداری که اینجا زایمان کرد، رو همین تخت بیمارستان زایمان کرد و بچهش سیاه و کبود به دنیا اومد به خاطر کمبود اکسیژنی که داشت میکشید.
کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی که وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند. کرونا را جدی بگیریم.
نه تب داشتم، نه لرز داشتم، فقط یکم زخم داشتم. اومدم گفتن که ریم برگشت.
حالا خود داری دو سال راهم باشه در بطی بسن بیرم.
ای خدا، ای خدا.
این روزها در بدترین شرایط کرونایی وقت آن است که زنجیره شوم منتهی به مرگ را بشکنیم و با پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت زندگی را به رگهای کمتوان و بی جان ایران عزیزمان برگردانیم.
من یک پزشک هستم و با لغو جراحی های غیر ضروری به این پویش پیوستم.
من یه بیمار کرونایی هستم. با دیدن اولین علامت خودم رو قرنطینه کردم و شدم عضو این پویش.
من یه رستوران دارم و فقط به صورت بیرونبر خدمات ارائه میکنم و فکر میکنم اینطوری به این پویش پیوستم.
من یه خبرنگارم و با پوشش خبرهای صحیح سعی میکنم سهم خودم رو تو این پویش ایفا کنم.
برای پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت تنها کافیست که مسئولیت اجتماعی خودمان را به خوبی انجام دهیم.
من یه کارمند.
من یه پلیسم. دارم
انجام. من یک مادرم.
من یه مدیر ارشد هستم.
من یه بیمار هستم و تصمیم گرفتم که ان شاء الله
بعد رعایت کنم به خدا تموم میشه. خواهش میکنم به ما رحم کنید، به عزیزانتون رحم کنید.
رادیو سلامت، حامی پویش مردمی همیاران سلامت.
عیار طبیعت. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. به نام پروردگار مهربان خدمت همه شما سلام عرض میکنم و امیدوارم که برنامه این هفته همیار طبیعت رو هم از گروه سلامت اجتماعی شنونده باشید. در این برنامه با بخش‌های مختلفی چون زوم و کلام همیار همراهتون هستیم. در بخش کلام همیار میتونید حامیان محیط زیست رو به ما معرفی کنید و در ضمن از آرزوهای محیط زیستتون با ما صحبت کنید. شماره پیامک ما 30102. اگر موضوع محیط زیستی هم مد نظرتون هست، لطفاً از طریق همین شماره پیامک یعنی 30102 با ما مطرح کنید. مهمان حضوری ما آقای مهندس جواد سلیاری هستند، محیطبان. آقای سلیاری خدمتتون سلام عرض میکنم. خیر مقدم، بفرمایید.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. خب آقای سلیاری، به نظرتون وضعیت طبیعت ما امسال چگونه است؟
طبیعت ما واقعا زیباست. مسئله اینه که ما باید خوب از اون محافظت بکنیم تا هم خودمون لذت ببریم، هم نسل‌های آینده. در حال حاضر خشکی پوشش گیاهی که اتفاق میفته و باید رعایت بکنن، به خصوص در هنگام آتش کردن. اگر آتشی در طبیعت ایجاد کردن، بله، کمتر بهتر، باید کاملا اونو خاموش بکنن، مهار بکنن که این باعث آسیب بیشتر نشه و مشکلات بعدی وجود نیاد.
یک آمار عجیب و غریبی من دیدم توی آمارهای منتشر شده که 15,000 آتش سوزی در جنگل ها ما به طور سالیانه داریم و این آمار خیلی تکان دهنده است و به خاطر رعایت نکردن شاید یک سری نکات ساده باشه.
دقیقا همینطوره، مخصوص به خاطر سهل انگاری ماست در هنگام آتش روشن کردن،
بله،
و رها کردن اون. و بخش دیگه هم و حالا باز هم بی‌مبالاتی ماست که مثلا زباله ها رو رها میکنیم. بخشی از آتش سوزی ها که طبیعیه، مثلا در اثر رعد و برق اتفاق میفته، بخشیش مصنوعی یا انسانیه،
بله،
که حالا دو قسمت تقسیم میشه که مثلا انسان آتشی رو ایجاد میکنه و رها میکنه، حالا درست خاموش نمیکنه،
بله،
یا اینکه نه زباله هاشو رها میکنه، مثل بطری های نوشابه، بطری های پلاستیکی، چیزایی که در واقع گرما رو جذب میکنه، منعکس میکنه و باعث آتش سوزی میشه.
مثل منشور عمل میکنه.
دقیقاً، بله، مثل منشور عمل میکنه و این مشکلاتی که ما خودمون وجود میاره.
بسیار خوب، در برنامه این هفته با شما در این زمینه بیشتر صحبت میکنیم.
زوم.
در بخش زوم برنامه این هفته میخواییم با جناب آقای دکتر هادی کیا دلیری، فعال در حوزه مسائل منابع طبیعی و رئیس انجمن جنگلداری صحبت کنیم. آقای دکتر کیا دلیری سلام، وقتتون بخیر.
سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و همینطور شما و همکارای محترم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای مهندس جواد سلیاری هم با ما همراه هستن، محیطبان.
خدمتشون هم سلام عرض میکنم.
عرض سلام دارم خدمت شما و ارادت دارم آقای دکتر.
خیلی
سپاسگزارم.
آقای دکتر کیا دلیری، من قبل از اینکه ارتباطمون با شما برقرار بشه با آقای مهندس سلیاری درباره وضعیت جنگل ها صحبت کردیم و قرار شد که با هم تصمیم بگیریم که نگاه بهتری نسبت به جنگل ها داشته باشیم و یک سری نکات خیلی ساده رو رعایت کنیم تا مانع از آتش سوزی های مختلف بشیم. حالا در مورد افرادی که در جنگل زندگی می کنند مطمئنن تغییر الگوی سوخت مصرفی اونها